أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث جاری جلسمون در زمینه نماز، در حوزه منافیات نماز، در زمینه ریا دو جلسه ای صحبت کردیم خدمتون. خطر عظیم ریا، قبح ریا و ریشه های ریا رو برشمردیم، انواع و اقسام ریا رو توضیح دادیم و یک نکته باقی ماند و اون مسئله درمان ریا است، معالجه ریا، این بیماری مهلکی که انسان رو در شمار کافران و فاجران و اهل غدر و اهل خسران قرار میدهد، بنابر اونچه که در احادیث آمده بود و خدمتتون عرض کردیم. نماد شرک نامحسوسی است که انسان رو از توحید محروم میکند و از مصادیق نفاق است. خب این بیماری رو چگونه باید درمان کرد؟ اینکه شخص در صدد این برمیاد که به نحوی با لطایف الحیلی دیگران رو خیره عبادات یا اعمال خیر و احسان خیش بکند و تحسین اونها رو به خودش جلب بکند. این بیماری رو چگونه می شود درمان کرد؟ درمان بیماری ریا دو حوزه دارد، یکی حوزه معرفتی و یکی هم حوزه عملی. خب مداوای معرفتی ریا ناظر بر اینه، ببینید اخلاص میوه معرفته و ریا نتیجه بی‌معرفتی و غفلته. از امام صادق علیه السلام هست که النیتو تبدو من القلب علا قدر صفاء المعرفه و تختلف علی حسب اختلاف الایمان فی معنا قوته و ضعفه. نیت هر شخصی، این از قلب سرچشمه میگیره و خلوص نیت تابعی است از میزان معرفت و زلالی معرفتی که شخص داره. هرچه معرفت عمیق‌تر و زلال‌تر، نیت خالص‌تر و پاک‌تر و به تناسب مراتب ایمانی انسانها نیتها ضعیف یا قوی خواهد بود، عزمها جزم یا سست خواهد بود. خب همین عبارت امام صادق علیه السلام میرساند که اگر به سمت اخلاص بخواهیم بریم نیازمند معرفتیم، اگر بخواهیم از ریا نجات پیدا کنیم محتاج معرفتیم. و این معرفت میوه تفکره، این که انسان بیاندیشد، فکر بکند که چه ضررهای مهلکی متوجه او میکند ریا، این که صلاح و سلامت قلب انسان رو نابود میکنه ریا. دیگه کسی که اهل ریاست قلب سلیمی ندارد. سلامت قلب برای فرد ریاکار قابل تصور نیست. توفیق عبادات رو از انسان میگیره، منزلت‌های بلند اخروی رو که در دسترس اهل ایمان است شخص اهل ریا به او دسترسی ندارد و محروم از اونه. یه مقدار بیاندیشه راجع به اینها که با ریا کردن چه بلایی سر خودش داره میاره و متقابلا چه عذابهای سخت و دشواری متوجه اهل ریا خواهد بود در آخرت، چه رسوایی شامل اهل ریا خواهد بود فردای قیامت. همونطور که اشاره کردم اصلا در صف مؤمنان خطاب نمیشه یک ریاکار، او رو غادر و خاسر و فاجر و مشرک و امثال اینها مینامد. آدم فکر کنه که با ریا کردن چه بلایی سر خودش داره میاره. این فکر و توجه به این حقایق به اون میفهماند که اون چیزی که اگر از ره گذر ریا نصیب انسان بشود و اون تحسین خلق است، اصلا قابل مقایسه است با این زیانها و خسارتهای عظیم. که آدم به این بهای سنگین بخواد تحسین خلق رو جلب بکنه به خودش، اگه اندکی بیندیشد میفهمد معامله سرشار از زیانه و هیچ آدم عاقلی به سمت چنین معاملهی نخواهد رفت که رضایت خدا رو بفروشد، عذاب خدا رو بر جان بخرد به خاطر تحسین خلق، رسوایی قیامت رو بر خود بخرد به خاطر آبرومندی بین خلق، سلامت و صلاح قلب خودش رو بفروشد به خاطر اینکه کسی به دیده تحسین به او بنگرد. این که از جنبه های معنویش، از جنبه های دنیوی هم یادتون هست عرض کردم خدمتون که آدم اهل ریا یک روح پریشان داره. انسان اهل ریا آرامش نداره، چون میخواد تحسین همه رو جلب کنه و سلیقه خلق با هم متنوعه. اگه این کار رو انجام بده این گروه خوششون میاد تحسینش میکنه، اما گروه مقابل او رو مذمت میکنه. اگه بخواد تحسین اون گروه مقابل رو جلب کنه، گروه اول او رو مذمت میکنن. توی بلا تکلیفی و تحیر باقی میمانه، هر لحظه باید نقشی بازی کنه تا بلکه بتواند رضایت همه رو به سمت خودش جلب بکنند. این تشویش، این پریشان خاطری میوه ریاکاری است. خب ببینه چی داره به سر خودش میاره با ریا، اون وقت ببینه میارزه که چهار تا خلق تعریفش بکنن؟ نه دنیا آرامش داره و نه آخرت در واقع چیزی براش باقی میمونه، نه در ظاهر نفعی برد از این ره گذر، نه در باطن سلامت و صلاحی برای خودش باقی گذاشت. خب آدم بیاندیشه ببینه واقعا منطقیه یه همچین معامله، یه همچین کاری. خب مدح و ذم خلق آخه چه آثاری داره جز یک اثر خیالی؟ آیا مثلا اگه مردم منو تحسین کنن رزقم بیشتر میشه؟ اگر مردم منو مذمت کنن رزقم کم میشه؟ رزق من وابسته به خوشایند و عدم پسند خلق، رزاق من خلقن که اگر خوشنود از من شدن رزق من زیاد بشه، اگر ناخوشنود شدن رزق من اندک بشه و کاسته بشه. آیا عزت من به دست خلقه یا به دست خداست که تو عز و من تشا؟ اگه من طالب عزتم آیا خلق میتونن منو عزیزم کنن؟ که من این همه دارم تقلا میکنم که نظر مثبت اونها رو به خودم جلب کنم. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. واقع خلق چه کارند؟ فردای قیامت از خلق کاری برمیاد در برابر اون هول‌های عظیم قیامت؟ این خلق چی کار میکنند برای من؟ چه از دستشون برمیاد که من این همه تقلا میکنم نظر مثبت خلق رو به سمت خودم جلب کنم با ریاکاری و سالوس و دخل؟ خب اگه اینجوریه واقعا چرا باید رفت دنبال جلب نظر خلق؟ چرا اون چرا که خدا میپسندد عمل نکنم و برام مهم این باشه که خلق پسندشون جلب بشه به سمت من؟ اگه واقعا به طمع چیزی که در دست خلقه، حالا خلق پولی دارن، موقعیتی دارن، امکانات دنیوی دارن، به این طمع دارم ریا میکنم که اونا خوشبینیشون به من جلب بشه، بعد از اون چه که در اختیارشونه من رو هم سهیم کنن به من بدن. خب یه خود فکر کنم ببینم اولا واقعا با ریا من میتونم نظر مثبت خلق رو به خودم جلب بکنم، دلهای مردم رو به سمت خودم جذب بکنم. مغلب القلوب خداست. این خداست که اگر بخواهد دلها رو متوجه کسی میکند و اگر نخواهد با هر ترفندی فرد نقش بازی کنه قلبها به سمت او جلب نخواهند شد. اگه اینو من فهمیدم که مقلب القلوب خداست، دلهای همه خلق در تسخیر خدای متعاله، اوست که میتواند شخصی رو مورد علاقه و محبوب مردم بکند. خب ای به یه لحاظ، ای بازیگری های من یعنی چی دیگه؟ به لحاظ دیگه، مگه خلق مستقلن در کاری که میخوان بکنن که حالا من دارم نقش بازی میکنم نظر اونها به من جلب بشه بعد یه چیزی که دارن به من بدن؟ همه خلق در ید قدرت خدا هستن. بدون اذن خدا محال کسی کوچکترین کاری بتونه برای دیگری انجام بده. اگر مشیت الهی نباشد همه خلقم قربون و صدقه منم برن، قدرت این رو ندارن که چیزی به من بدن. اعطا و منع دست خداست نه دست خلق. زمام همه امور هستی تحت مشیت الهی است. خب من نقش بازی میکنم که چی؟ میگه اونا قدرت دارن بدون خواست خدا چیزی به من بدن. از طرف دیگه گفتم خدمتون، رزاق خداست. اگر چیزی رو که در پی او هستم رزق من است، بی این نقش بازی کردن ها و دغلکاری ها و ریاکاری ها، خدا او رو به من خواهد رساند. و اگر رزق من نیست محاله به من برسه، محاله به من برسه. اگر باور داریم رزاق خداست، ریاکاری یعنی چی؟ خودنمایی و جلوه‌گری جلوی خلق، خود رو اهل عبادت و اهل عرفان و اهل معنویت و اهل احسان و اهل انفاق جلوه دادن برای چی؟ میخوای چیزی از خلقت برسه؟ اگه روزی تو باشد بی این بازیگری ها خدا به تو میرساند، و اگر روزی تو نباشد با هر بازیگری هم محال به تو برسه. رزاق تو خلق نیستن که بخوان چیزی به تو بدن. از طرف دیگه این که اصلا آدم چشمش به دست خلق باشه که خلق چیزی بهش بدن، این عین ذلته، عین خاریه. چه به او بدهن چه ندهند. همین که داره نقش بازی میکنه برای اینکه دیگران رو متوجه خودش کنه و راغب بکنه که چیزی به او بدن، داره خودش رو خورد میکنه و میشکنه در درون خودش که میدونه چه خفتی داره متحمل میشه، چه ذلت و خاری داره بر خودش تحمیل میکنه. خب اینا رو یه خود آدم فکر کنه، ببینه نگاه به دست خلق داشتن، چشم به عطای خلق دوختن و بازیگری برای اینکه از عطای خلق بهره مند شدن، چه پیامدهایی داره، چه لوازمی داره. از اون بر ببینه اگر اعتماد کنه به خدا چگونه است، اگر اتکاش رو به خدا بدهد چگونه است، اگر ثقه بالله داشته باشه، اگر توکل علی الله داشته باشه چگونه است. و من یا توکل علی الله فهو حسبه، اون که تکیه به خدا میکند، اتکال به خدا دارد، خدا او رو بی‌نیاز میکند، خدا کفایت میکند، او رو نیاز به غیر نخواهد داشت، او رو عزیز میکند بین خلق. خب من این تضمین به این محکمی خدا رو رها کنم، رو بیارم به چیزی که اصلا واقع شدنش محتمله. یعنی من ممکنه همه این بازیگری‌ها رو بکنم به طمع اینکه حالا مثلا یه چیزی خلق به من بدن و علارغم همه این بازیگری‌ها اون چیز به من داده نشه. یه امر قطعی رو دارم رها میکنم به سمت یه امر محتمل، اونم امر محتملی که همراه خودش چیا داشت. اونم چی؟ یه مقدار از دنیا میخوان به من بدن، دنیایی که به تعبیر قرآن کریم متاع قلیل است. من دارم رضوان الهی رو میفروشم، دارم بهشت خدا رو میفروشم، دارم سلامت روح و جان خودم رو میفروشم، دارم عزت خودم رو میفروشم، در قبال متاع قلیل دنیا. این متاع قلیلی هم که فانی هم هست، زائل هم هست، یه چیز اندکی است که پایدار نیست، اصلا تو ذات این دنیا فناست. چی پایدار و ماندگاره؟ یه متاع قلیل از بین رفتنی و زائل شدنی رو گرفتم و اون حقایق ماندگار و بیکرانه رو از دست دادم. آخه عقل با آدم اجازه میده چنین کاری بکنه؟ یه خود آدم بیاندیشه در باب ریا. این همه خاری به خودش تحمیل کنه، مذلت و منت خلق رو بر خودش بخرد به خاطر یه متاع قلیل از بین رفتنی دنیا. از اون برداری ریاکاری میکنی که خودت رو از معرض مذمت خلق، نکوهش خلق نجات بدی. من سوال میکنم، خب حالا خلق به من بدبین بشن، خلق میگه تو زندگی من کاره ای هن. اگه باور دارم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، بذار همه خلق به من بدبین بشن. چه اثری داره برای من؟ چه ضرری خلق میتونن به من برسونن؟ زار و نافع خدای متعاله. به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. حالا بذار خلق به من بدبین باشه. نه خوشبینی خلق نفعی میتونست به من برسونه، نه بدبینی خلق ضرری میتونه به من وارد کنه. اگه خلق به من بدبین بشن، میتونن از رزق من کم کنن، رزقی که خدا داده است، از عزت من بکاهند، عزتی که خدا داده است، از عمر من میتونن کم کنن، عمری که مقدر الهی است. چیکار میتونن بکنن خلق با من؟ همه خلق، از بزرگ و کوچکشون، از توانمند و ضعیفشون، از شریف و وضیعشون، خلق چی کارن که من نگران اینم که نکنه به من بدبین بشن، نکنه من مورد نکوهش و مذمت خلق قرار بگیرم؟ چیه که ازش میترسم؟ عرض کردم خدمتون، واقعا یه امر وهمی و خیالیه. هم خوشایند خلق، هم ناخرسندی خلق، هم ستایش خلق، هم نکوهش خلق، یه امر وهمی و خیالیه. هیچ تأثیر واقعی نداره تو این عالم، هیچ تأثیر واقعی نداره. اونچه که مؤثر است اراده و مشیت الهی است. اون چیزی که ارزشمند و خواستنی است رضایت حق است، نه رضایت خلق. رضایت خلقی که به قیمت سخط و غضب خدای متعال بخواد تهیه بشه، این چه ارزشی داره؟ یکی از این سو. و جالب اینجاست که تجربه نشون داده که اتفاقا آدمای مخلص واقعی رو خدا بین خلق هم عزیزشون میکنه. خود شما تجربه کردید دیگه، وقتی میبینید یه آدم خیلی بی ریا، بی خودنمایی، بی جلوگری، یواشکی داره کارهای خیر میکنه، اهل معنویت، اهل عبادت، اهل خدمت به خلقه، چجوری دوستش میداری؟ چجوری در چشمتون عزیز میشه؟ نه فقط بین مؤمنینا، حتی بین مردم غیر مؤمن، بین کفار، بین فساق، وقتی میبینن یه آدم بدون بازیگری، بدون خودنمایی، بدون سالوس و دغل، داره خالصانه یه کار خیری، یه عمل صالحی انجام میده، حتی کفار و فساق هم به او خوشبین میشه. خوشبینی میخوای؟ خوشبینی هم راهش اینه، اخلاصه، نه راهش ریا. یه آدمی که داره ریاکاری میکند، اگر خلق متوجه ریاکاری و بازیگری او بشن، متنفر از او میشن، بین همه خلق رسوا و بی‌آبرو میشه. حتی راه آبرومندی راه اخلاص نریا. انسان مؤمن صالح رو خدا عزیزش میکنه، تو دلها جابش میده. قرآن فرمود ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند خدا مودت و محبت خلق رو متوجه به او میکنه، تو دل مردم جا میده به او. راه محبوبیت بین خلقم راه برای خدا کار کردنه، خالص بودن و اخلاص ورزیدنه. حتی اگه فرض کنیم مثلا این ریایی هم که این داره به کار میبنده لو نره، برملا نشه که این همه نماز خوندن ها و روزه گرفتن هاش و عرفان نمایی هاش و نمیدونم پول خرج کردن ها و انفاق هاش و اینا همه به خاطر خود نمایی، اگه اینم لو نره حتی. عرض کردیم خدمتون، حالا فرض کن مردم به این خوشبین شدن، خوشبینیشون چه نفعی به این داره؟ اون وقتی که خدا غضبناک به او سالا خلق خوشبین باشه. اما نقطه مقابلش اگر فردی مورد توجه خدا باشد، خدا او رو دوست بدارد، مورد مدح و تعریف خدا باشد، خدا او رو بزرگ بشمارد ولو خلق هم به او بدبین باشند، چه ضرری کرده این آدم؟ اگر کسی اهل جنت باشد، اهل رضوان باشد، ولو خلق به او بدبین باشد، این چه زیانی کرده؟ مدح مردم در مقایسه با این چیزهای بزرگ چه ارزشی داره که آدم اونها رو از دست بده به خاطر جلب توجه مردم؟ متاع قلیل زائل دنیا در برابر نعم عظیم اخروی، اونهایی که جاودان است، اصلا قابل مقایسه است. میگم یه خود فکر کردن این نعمت دنیایی که هم زائل است، هم میدونید دیگه تو دنیا نعمت خالص وجود نداره، از دنیا دارون بالولائه محفوفه، دنیا خانه ایست که با بلا تو در تو پیچیده شده، یعنی لذت خالص تو این عالم وجود نداره، رنج و لذتش در هم آمیخته است. چی میارزه که من بیام نعم عظیم اخروی رو از دست بدم به خاطر این؟ اگر من توجهم رو از خلق بردارم فقط برای خدا کار کنم، در اثر این اخلاص انوار الهی متوجه من خواهد شد، همه وجود انسان نورانی میشه، چشمش نورانی است، زبانش نورانی است، دستش نورانی است، دلش نورانی است، همه وجودش نورانی است. چشمه‌های عظیم حکمت از وجود او میجوشد، از قلبش میجوشد و بر زبانش جاری میشه. احادیثش رو مفصل براتون خوندیم، تو کتابام براتون نوشتم، من هم تو سر حق هست، هم توی شراب طهور هست، که من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه، یا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه، یا زهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. با همه این تعابیر احادیث متعدد داریم که کسی 40 روز فقط خودش رو برای خدای متعال خالص کنه، خدا چشمه های حکمت رو از قلب او به زبان او جاری میکنه. خب من بیام اینو از دست بدم به خاطر 4 تا تعریف مردم؟ یه نکته، یه نکته معرفتی گفتم بیاندیش آدم، وقت ببینه بازم میتونه خودش راضی کنه برای ریاکاری. نکته دوم، ببینید فرض کنید یه کسی یه متاعی داره، یه کالایی داره که یه قیمتی داره، و خود دارنده این متاع و کالا به چند برابر این قیمت نیاز داره. یعنی فرض کنید اگه این کالا 100 تومن میارزه، صاحب این کالا خودش 500 تومن کم داره. خب این کالای 100 تومنی رو که خودش 500 تومن نیاز مالی داره، اگه اومد برد فروخت 10 تومن، خودش 500 تومن نیاز داره، قیمت این کالام 100 تومنه، اما این رفت فروخ اینه 10 تومن. همه خلق بهش نمیگن عجب آدم احمقی بود. و این در شرایطی است که اتفاقا خریداری داره که این رو به چند برابر قیمت اون جنس حاضر بخره. یعنی این کالای 100 تومنی رو اون خریداری داریم که الان 1000 تومن حاضر بخره، خود منم به 500 تومن پول نیاز دارم، اما من برم این کالا رو 10 تومن بفروشم. همه ی عالم نمیگن عجب آدم احمقی بود، یه آدم ریاکار یه همچی کسیست؟ چه نیازی تو دنیا و آخرت انسان داره به خدای متعال؟ همه ی وجود ما فقره، هم تو مل فقره و الالله، هم تو دنیا فقیر الاللهیم، هم در آخرت فقیر الاللهیم، همه ی وجودمون نیازه. حالا یه نمازی داریم، روزه ای داریم، کار خیری کردیم، خب یه مبلغی میارزه. خدا میگه من چندین برابر میخرم از تو. یه همچی خریداری هم داریم، اون نیاز من، این خریدار به چند برابر. حالا من برم اینو به خلق بفروشم برای تعریف خلق، این حماقت نیست؟ این تعریف مردم، تحسین مردم، باد هواست. این چی آخه که من چیزی رو که مشتری به اون عظمت داشت که گفت اجر غیر حساب میدم، به اضعاف مضاعف اجر میدم اگر کار خیر بکنی، اگر عمل صالح انجام بدی، من اون خریدار رو رها کردم اومدم فروختم به 4 تا حرف مردم، 4 تا تمجید مردم، که میدونید تعریف مردم هم که پایدار نیست، که همون آدمی که دیروز اون همه تعریفش میکردن امروز این همه تو فلعنتش دارن میکنن. آخه عقل با آدم اجازه میده بر به سمت ریا؟ مده خیالی خلق رو آدم بگیره، رضایت و پاداش بی‌منتهای خدا رو از دست بده، خریداری مثل خدا رو از دست بده که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این خریدار رو از دست بده، بعد بره به خلق بابت 4 تا کلمه حرفی که باد هواس رو امروز به این سمت میوزه فردا به سمت دیگری، بره به اون خریدار بفروشه نماز و روزش رو، طاعت و عبادتش رو، انفاق و عمل صالحش رو. در حالی که اگر انسان رو به آخرت بیاره، رو به خدا بیاره، دنیا هم با او همراهی میکنه، مساعدت میکنه، در نتیجه هم دنیا رو خواهد داشت هم آخرت رو. رندن اونایی که به سمت آخرت رفت، و بالاتر از دنیا و آخرت رضایت الهی رو خواهد داشت، محبت خداوند رو خواهد داشت، با یک تیر سه نشان زد. در حالی که کسی دنیا رو طلب میکنه، که بسا طلبم بکنه، آخرت که یقینا به اون نخواهد رسید، رضوان و رضایت الهی هم شامل حالش نخواهد شد، این دوتا رو که قطعا از دست داده، او یکی هم یعنی اون دنیایی هم که براش تقلا کرده 100% نیست رسیدنش. چه بسا آدم هایی که عمری رو تقلا و تلاش کردن و نرسیدن به اون اغراض و اهداف دنیویی که داشتن، متامع دنیویی که داشتن. قرآن فرمود من کان یرید و ثواب و دنیا فعند الله ثواب و دنیا و الاخره. هر کسی ثواب دنیا میدونی یعنی چی؟ یعنی نفع دنیا، یعنی کیف دنیا، درسته؟ قرآن فرمود هر کسی منفعت، چون ممکن آدم دنیا داشته باشه ولی براش نفع هم نداشته باشه، اما بتونه از یه چیزی منتفع بشه، واقعا لذت ببره، بهره ببره. فرموده هر کسی کیف دنیا رو میخواد، لذت دنیا رو میخواد، نفع دنیا رو میخواد، فعند الله ثواب الدنیا والآخره، بره سراغ خدا، چون هم ثواب دنیا هم ثواب آخرت نزد خداست. بری سراغ خدا، هر دو رو بهت میده، دنیا رو هم بهت میده. دنیا طلبان دنیای شیرینی هم ندارن. اینا رو بحث کردیم براتون مفصل. کسی که دنیا طلبه، خدا رو فراموش کرده تو زندگیش، آخرت رو فراموش کرده تو زندگیش، همه چیز رو در قالب دنیا تعریف کرده و برای تصاحب دنیا تقلا میکنه، قصه داره، حسرت داره، نگرانی داره، دیگه مفصل براتون گفتیم این حرفا رو. ولو ثروت انبوهی هم داره اما آرامش نداره. من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامت. یاد خدا رو روگردان شد ازش، زندگی نکبتبار و تلخی داره ولو در اوج ثروته، اما آرامش نداره. اگر دنیا هم میخوای، کیف دنیا رو هم میخوای، برو سراغ خدا، برو سراغ آخرت. پیغمبر اکرم فرمود ان الله یؤتی الدنیا بعمل الاخره و لا یؤتی الاخره بعمل الدنیا. فرمود خدای متعال دنیا رو در قبال عمل آخرت به کسی میدهد. یعنی فرد رفت طاعت و عبادت به جا آورد، عمل صالح انجام داد، خدمت به خلق کرد خالصانه، به خاطر این عمل اخروی خدا دنیای او رو هم آباد میکنه. اما محال است به خاطر عمل دنیا طلبانه خدا به کسی آخرت رو بدهد. ان الله یؤتی الدنیا بعمل الاخره ولا یؤتی الاخره بعمل الدنیا. نکته دیگه ببینید، شما خدای ناکرده برای جلب نظر کسی، خوشبینی کسی ریا بورزید، همه آدمی که دارید برایش این همه نقش بازی میکنید، اگه پی ببره که همه این کارهایی که داری میکنی بازیه برای جلب نظر او، یقینا منزجر و متنفر و عصبانی و غضبناک میشه نسبت به شما. تو نظر او میشکنید، خفیف و خار میشید در نظره و این تازه چیزیست جدای از اون غضب و خشم الهی که دامنگیر اهل ریاست. یعنی حتی برای اون کسی که برای جلب نظرش این همه بازیگری کردی، از آخرت چشم پوشیدی، از رضایت خدا چشم پوشیدی، غضب الهی رو بر خود خریدی و همه اون پیامدها رو، همین این آدم اگه بفهمه که تو برای جلب نظر او این کار رو کردی، او هم از تو متنفر میشه، از تو غضبناک میشه. اما اگر واقعا خالصا لوجه الله کار را انجام دادی، هم نزد خدا محبوبی، هم خدا تو رو نزد خلق محبوب میکنه. به نکته دیگه، فرض کنید یه سلطانی، یه فرمانروای عظیم و شأنی وجود داره و یه فردی برای جلب رضایت شخصی، فرومایه، پست، دونپایه، رضایت اون سلطان رو ترک میکنه. اگه اون سلطان خبردار بشه که این برای راضی کردن مثلا آبدارچی دربار او خلاف رضایت سلطان عمل کرده، او سلطان به این غضبناک نمیشه. و فرض کنید اصلا غضبناک هم نشد اون سلطان نسبت به این آدم، خود این کار سفیهانه نیست که تو رضایت اون سلطان رو رها کردی اومدی رضایت یه فرد دونپایه رو به دست بیاری؟ یه عاقلانه بود؟ سلطان سلاطین هستی، مالک الملوک، خدای متعال، رضایت او رو رها کردی اومدی برای رضایت خلق؟ به هر حال جمع ببندم عرضم رو، عرض کردیم که اگر انسان اهل تفکر باشه، بیندیشد که ریا یعنی چی و چه پیامدهایی دارد، چه لوازمی دارد، عقل دیگه به او اجازه نمیدهد، حتی عقل حسابگر، که به سمت ریا برود. پس این درمان معرفتیه بیماری ریا. اما یه تدبیر عملی هم میشه به کار بست، یعنی درمان عملی، مداوای عملی ریا. و اون چیه؟ اینه که انسان خودش رو عادت بده که حالا نمیگم همه رو، اما بخشی از عباداتش، بخشی از کارهای خیرش رو تو خلوت انجام بده، بی سر و صدا انجام بده، نگذاره احدی بفهمن. البته انسانهای اهل اخلاص یا همه عالم هم بفهمن یا همه عالم نفهمن، همه عالم تحسین کنن یا همه عالم نکوهش کنن، سر سوزنی براشون فرق نمی کنه. انسان اهل اخلاص اصلا اینکه خلق دیدن یا ندیدن براش مهم نیست، اینکه خلق ستایش کردن یا نکوهش کردن اصلا براش مهم نیست. اما اول راه برای اینکه آدم بتونه برای این بیماری مهلک فائق بیاد، یه مقداری تو خلوت خودش رو عادت بده، عبادتاشو انجام بده. حالا نمیگم از نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عیدین یا نمیدونم شرکت در مناسک حج و امثال اینا خودش رو محروم کنه ها، نه، اون چه که وظیفه است که به شکل جمعی به جا بیاره به جا بیاره، ولی یه مقدار قابل توجهی هم وقت بذاره برای اینکه تو خلوت بدون اینکه به احدی خبر بده عبادت کنه، بدون اینکه احدی مطلع بشه کار خیر انجام بده. خب این همه فرض کن صندوق‌های هست که برای نیازمندان هزینه میکنن، بدون اینکه اسم واقعیشو بنویسه بره به اون حساب پول حواله کنه، پوله بره خرج بشه، خرج اون ایتام، اون فقرا، اون بیماران، اون نیازمندان، ولی اسمی از او در میان نباشه. یه مدت مخصوصا این کار رو انجام تا به تدریج در واقع عادت کنه به خالصانه کار کردن، عادت کنه به این که بسنده کند به این که فقط خدا آگاه از این کاری که من کردم، و کم کم روحیه اخلاص در شکل بگیره. تا اوائل سخته، آدمی که مدت ها مبتلای به خودنمایی و ریا و سالوس بوده بخواد اینجوری عبادتی بکنه که احدی خبردار نشه، کار خیری بکنه که احدی خبردار نشه، خب اوائل سختشه، ولی ای بین هدر این سختی رو تحمل کنه به تدریج آسان میشه. خدا هم کمک میکنه. خدای متعال فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خدای متعال هادی، راهبر، دستگیر و همراه کسی است که در مسیر اخلاص و احسان قدم برمی‌داره. ممکنه اوایل امر دشوار باشه، اما خدا او رو تنها نمیذاره تو اون دشواری ها، کمکش میکنه که بتواند این کار رو انجام بده. بعد از یه مدت بی اسم و رسم مطلق کار کردن، کم کم عادت میکنه به اینکه فقط توجهش به این باشه که خدا ناظر این کاره و اصلا توجهی دیگه نداشته باشه به اینکه خلق دیدن یا ندیدن. خب این از بحث مداوای ریا. یه نکته پایانی تو این بحث عرض کنم خدمتون. ببینید اون چه که در باب منافیات نماز خدمتون عرض کردیم، چه در زمینه عجب و خودشیفتگی به عمل و چه در زمینه ریا و عرضه کردن عمل خیش و عبادات و طاعات خیش به خلق، هر دوی اینا اصلا در اهل محبت زمینه پدید آمدن ندارد. یعنی اگه کسی راستوسی اهل محبت به خدا شد، اهل محبت به اولیای خدا شد، این مسون از خطر عجب و مسون از خطر ریا. مفصل عرض کردیم خدمتون تو بحثای کتاب شراب طهور و شرح او، تو بحثای شرح مصباح الهدا مفصل خدمتتون عرض کردیم که انسان اهل محبت اگر محبتش محبت تام باشه، همون تعبیری که توی زیارت جامعه میخونید، التامین فی محبت الله، اگر کسی محبتش محبت تمام عیار باشه، محب جز محبوب هیچ چیز نمیبینه. جز محبوب هیچ چیز نمیبینه. لذا اگه توی جمعی معشوقش حضور داشته باشه، شیشتونگ حواسش به اون معشوقشه، اصلا دیگران رو نمیبینه که کی هست کی نیست، کی اومد کی نیومد، اصلا نمیبینه دیگران رو، و همه حواسش به معشوقشه، به محبوبشه. حب و کشی یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کور و کر میکنه، جز محبوب نمیبینی، جز اونچه که از جانب محبوب است نمیشه نبین. اگه کسی محب واقعی شد، نه خلق رو میبیند و نه خودش رو میبینه. خلق رو نمیبیند که برای اونها ریا کند، خودش و عمل خودش رو هم نمیبیند که به خاطر او دچار عجب و خودپسندی و خودشیفتگی بشه. اهل محبت مسونند. لذا تمام اون چه که گفتیم خدمتون در باب منافیات نماز، در زمینه عجب، در زمینه ریا، اینا مال غیر اهل محبته. اگر خدای متعال توفیق این رو بده که انسان با همه ظرفیت وجودش، با همه ظرفیت دل و جانش خدای متعال رو دوست بداره و اولیاء خدا رو دوست بداره، که محبت اونها هم عین محبت خداست، حب خوبان خدا حب خداست، دیگه اصلا ویروس ریا و ویروس عجب نمیتونه در اون نفوذ بکنه، او نفوذ ناپذیر میشه، ولی اصلا نگرانی این امر نخواهد پیش آمد. انشاءالله خدا روزی کنه این محبت رو. خواهیم دید که جز شرمندگی به خاطر کارهاش چیزی نداره. مفصل خدمتون عرض کردیم در بحث عجب که شرمنده است از کاری که داره میکنه، نه خودشیفته. خب با همین جمله بحث منافیات نماز رو جمعش میکنم. منافیات نماز محدود به عجب و ریا نیست، ولی مهمترین منافیات نماز این دوتا بود که خدمتون عرض کردم، و طبیعتاً کسی علاقمند باشه میتونه مفصل تر بره با اون چه که لوازم باطنی بود در نماز، مال نماز قلبی، هر چیزی که مغایرت با او داشته باشه میشه منافیه نماز، بنابراین از همون طریق میشه منافیات زیادی رو شناخت. منتها این دوتا مهلک ترینش بود که به نظرم رسید خدمتون عرض بکنم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. آمین.